sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
با درود به همه زنانی که تصاویرشون رو الان توی این فیلم 12 دقیقه‌ای دیدین شروع می کنم. زنانی که در حقیقت نطفه جنبش نوین زنان رو به سمت رسوندن. اواسط ژانویه 1979 بعد از ماها مبارزه میلیون ها زن و مرد علیه رژیم پهلوی، بالاخره شاه ایران رو ترک کرد و توی این ماهای مبارزه علیه رژیم سلطنتی میلیون ها، یعنی زنان ایران در ابعاد میلیونی واقعا شرکت داشتن. خیلی بی سابقه بود شرکت زنان در این انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی. با این حال مطمئنا همه شما شنیدین، یعنی میشنوین همیشه که بهش میگن انقلاب اسلامی، در حالی که انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی بود که روحانیون به اصطلاح اون دوره روحانیون سعی کردن مهر اسلامی رو بهش بزنن، در حالی که این انقلاب به هیچ وجه از جانب مردم اسلامی نبود. به هر حال تا جایی که من به یاد دارم و بسیاری از شما اگه یادتون باشه توی نشریه آیندگان یک بخشی بود که سعی می‌کردن به اسم ستونش بود اهل ناکجا آباد و اونجا مصاحبه می‌شد با مردم و ازشون می‌پرسیدن که شما برای چی انقلاب کردین و تقریبا از اقشار و طبقات مختلف زنان مردان که اغلبشون میگفتن برای آزادی، برای عدالت اقتصادی، برای رفاه، یعنی دلایل گوناگونی رو هر طبقه توضیح میداد که برای چی انقلاب کرده. نویسنده میگفت آزادی بیان، دانشجو میگفت آزادی بیان، آزادی سیاسی، زحمتکش میگفت موقعیت اقتصادی بهتر و غیره.
آنچه شنیدید اشاره های زنده یاد آذر درخشان بود. شنوندگان عزیز، سحرگاه شنبه ششم خرداد ماه جنبش زنان ایران مبارز و پیکارگری خستگی ناپذیر را از دست داد. آذر درخشان برای جنبش زنان شناخته شده از جان شیفتش پس از سالیان دراز پیکار مبارزه سحرگاه شنبه آرام و قرار گرفت. اما راه و اندیشه و تلاش های او در مبارزه برای رهایی زنان و دفاع از مبارزات مردم ایران علیه استبداد مذهبی برای آزادی و برابری بیگمان پررهرو خواهد بود. در همین ارتباط گفتگوی کردیم با خانم مهری زند از فعالین جنبش زنان. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. خانم مهری زند، سلام و درود منو بپذیرید. سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای این گفتگو پذیرفتید.
خیلی ممنون از شما. سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیوی شما و ممنون از اینکه شما این وقت رو به من دادید که من درباره رفیق و دوست عزیزم آذر درخشان گفتگویی با شما داشته باشم.
تشکر میکنم. و خانم زند، همینجا بلافاصله باید بگم که جنبش زنان با نام آذر درخشان آشناست و میخوام از شما بپرسم در همین ابتدای برنامه، شما آذر درخشان را چگونه دریافتید و درباره او چه میگویید؟
به نظر من آذر درخشان انسانی بود که بیش از همه زندگی انسانهای دیگه براش اهمیت داشت. رنج این انسانها رنجش میداد، شادی انسانها شادش میکرد و توی این رابطه از تمام کسایی که مزاحم این شادی بودن به اشکال مختلف و یا این زندگی رو به شکلی به غم و درد میخواستن بکشن، با این بخش از انسانهایی که یک همچین رابطه‌ای با انسان برقرار میکنن در مخالفت بود. اما چیزی که من از آذر دیدم، اگر بخوام در دو کلمه خلاصش کنم، عشق به عدالت بود، عشق به آزادی بود، عشق به برابری بود، عشق به شکوفایی انسان بود. و اون چیزی که من واقعا زندگیش کردم با آذر این که تمام زندگیش، زندگی روزانش با این عشق عجین شده بود و با این مخالفت و مبارزه در حقیقت با کسایی که رنج انسانها و در حقیقت اون بدبختی های انسانها براشون اهمیت نداره و ایجادش میکنن باش مبارزه میکن، توی شعر، توی فیلم، توی گردش، هر جایی آذر رو میدید که در حقیقت اون چیزی که پیشش میبره و اون چیزی که علاقهش رو ایجاد میکنه این مسئله مهمه، این عشق به عدالت و عشق به برابری انسان ها. چیزی که من میتونم بگم که تو این 12-13 سالی که با آذر آشنا شدم و این آشنایی عمیق‌تر و عمیق‌تر شد برای من به عنوان خاطره به جای گذاشت.
خانم زند، میخوام خواهش بکنم که اگر که شما به خاطره یا یادی از آذر درخشان بتونید اشاره بکنید در این گفتگو، سپاسگزار میشم.
من واقعیت قضیه اینه که آذر درخشان رو با اینکه به عنوان دوست نزدیکش بودم، ولی آذر درخشان رو دوست در مبارزه نمیشناختم، چون زندگی روزمرهش هم مبارزه بود. و یک خاطره خیلی به هر حال که خیلی برای من بیشتر از پیش من رو به احترام به او واداش، خاطری است از شرکت 5 روزم در راهپیمایی کاردار زنان برای مبارزه علیه قوانین نابرابر جمهوری اسلامی و تبعیض علیه زنان، که این راهپیمایی در 5 روز در چند تا کشور اروپایی انجام شد و آذر در اوج بیماریش بود و با ما تو تمام این مدت 5 روز همراه بود و حتی سخنرانی های جلوی سفارت رو اون انجام میداد. و واقعا با اینکه احتیاج داشت به اینکه یه جای خاصی داشته باشه برای خوابیدن به خاطر ضعف جسمیش، حاضر نبود که جمعی رو که سالن‌ها نیروهای جمعی رو که اونجا میخوابیدیم ترک کنه و نمیخواست که براش یک شرایط استثنایی حتی در شرایط بیماری ایجاد کنن. این چون ما با آدم های مختلفی طرفیم که حرف خیلی میزنن ولی وقتی در عمل مشخص پیش میاد نمیتونن یه همچین شجاعتی و یک همچین قدرتی از خودشون نشون بدن. این شاید خاطرهای فراوانی از آدر دارم که به هر حال مسئله من فکر میکنم که ترجیح میدم که یه مقدار درباره مبارزاتش صحبت بکنم مفهوم مبارزاتش عمدتاً چون همه زندگی این چند ساله من با آذر پر از خاطرات فراموش نشدنی با وجود این که در تمام این مدت تقریبا او بیمار بود.
بله. سال بعدیم این خواهد بود که اگر از شما سوال بکنم شما کدام سیمای مشخص و ویژگی رو از آذر میتونید تصویر کنید، شما چه تصویری ارائه میدید؟
من این رو یه نوشته قرار بود بنویسم برای یک سایتی و این رو با این شروع کردم که در حقیقت و چون تصویری بود که به نظر من قشنگ بهترین تصویریه که میتونم از آذر بدم و بگم که در حقیقت جنبش کمونیستی ایران یک فمینیست خستگی ناپذیر رو از دست داد و جنبش فمینیستی ایران یک کمونیست آشتی ناپذیر رو از دست داد. و اینو به صورت فقط جمله و شعار مطرح نمی کنم، اینو رفت می دم به عمق مبارزات آذر، به خاطر اینکه می دونیم که تو شرایطی که تعداد خیلی زیادی از کمونیست ها بودن که فمینیزم رو یک ایدئولوژی یا یک چیز تفکر بورژوایی تصور میکردن و فمینیست هایی بودن و هنوز هستن و کمونیست هاش هم همینطور هنوز هستن، فمینیست هایی بودن که کمونیسم رو یک ایده کاملا مربوط به گذشته و شکست خورده تصور میکردن. آذر یکی از کسانیه که با مبارزاتش نشون داد که مبارزه برای حقوق زنان نمیتونه از مبارزه برای از بین بردن کل نظام سرمایه داری جدا باشه و مبارزه برای از بین بردن سرمایه داری نمیتونه با حضور زنانی که مقداری از حقوقشون رو در مبارزات دموکراتیکشون کسب کردن انجام بگیره، به خاطر اینکه اون زنانی که هنوز در بند قید و بند ستمهای فراوانی که براشون وارد میشه هستن انرژی دیگه برای گذاشتن برای مبارزه برای اون آینده روشن که ازش صحبت میکنیم و آرزوی خیلی از انسان هاست یه دنیای بدون استثمار نمیتونن این نیرو رو بذارن. این رو من یک اجازه میخوام از شما که اینو در شکلی که خود آذر توی یکی از سخنرانیاش که من توصیه میکنم به شنوندگان که این سخنرانی رو روی سایت 8 مارس www.8mars.com بتونن نگاه کنن یا روی یوتیوب حتی میتونن به صدا زدن آذر درخشان نگاه کنن. سخنرانی های مختلفش همش واقعا یادگیریش یعنی آدم ازش یاد میگیره، ولی این سخنرانیش که در سال 99 برای سمینار پژوهش های زنان کرده سخنرانی بسیار جامعیه که واقعا مسائل جنبش و جنبش زنان رو خیلی خوب مطرح میکنه و از اون این تیکر رو از اون سخنرانی این تیکر رو برای نشون دادن این مسئله که گفتم که آذر یک کمونیست بود در جنبش فمینیستی و یک فمینیست بود در جنبش کمونیستی و این دو جنبش در حقیقت با رفتن آذر این کمبود رو خواهد داشت که امیدوارم کسان دیگه بتونن جبرانش بکنن، این رو من براتون رویزتون فقط یه بخشی از صحبتشون میخونم. یکی مسئله این است که ستم بر زن با پیدایش مالکیت خصوصی به وجود آمد و رهایی زنان نیز در گرو محو مالکیت خصوصی است. بنابراین اگر این تحولات و اشارش به تحولات دموکراتیکی میگه بنابراین اگر این تحولات با چشمانداز سوسیالیسم پیوند نخورد، میتواند اشکال دیگری از ستم بر زنان ظاهر شود یا حتی شکل‌های قبلی ستم جنسی دوباره جان بگیرند. فقط با این چشمانداز است که جامعه را میشود به عمیق‌ترین و رادیکال‌ترین شکل دموکراتیزه کرد و برابری حقوقی میان زن و مرد را به طور واقعی تأمین کرد. از طرف دیگر اگر این تحولات دموکراتیک انقلابی انجام نشود و در موقعیت زنان یک تغییر ریشه‌ای انجام نگیرد، راه پیشروی برای تحولات عمیق‌تر و محو هر گونه ستم بر زن باز نمی‌شود. این همونطور که گفتم از سخنرانی آزاده درخشان در سمینار پژوهش‌های زنان در سال 99 که میشه در روی سایت 8 مارس یا روی یوتیوب پیداش کرد. من جواب سوال شما رو متوقف میکنم که اگه شما سوال دیگه ای دارین بتونین.
خانم زن سپاسگزارم از شما و با توجه به وقتی که داریم خواهش میکنم که شما اگر به نکات دیگه‌ای در مورد آذر درخشان میخواهید اشاره بکنید، من جمله تا اونجا که من میدونم کتابی هم ایشون نوشتن، اگر که فکر میکنید که میخواهید به نکات دیگه اشاره بکنید در خدمت شما هستم.
بله، این کتابی که آذر در چند ماه پیش در چاپش به پایان رسید و در اختیار خوانندگان قرار گرفت، کتابیه که اسمش هست زنان سال صفر، با اشاره به اون فیلمی که فیلم مستندی که از مبارزات زنان درست بعد از انقلاب یعنی 8 مارس 1979 به زمان میلادی و یا مارس 1357 در اون موقع زنان بعد از این اعلام حجاب اجباری از طرف خمینی به خیابون اومدن و 5 روز توی خیابون بودن و میلیون ها زن بودن و توی سخنرانی که از خانم از آذر گذاشتید به اون فیلم اشاره میکنه، به اون فیلم مستند اشاره میکنه، از این جنبش و در حقیقت به درستی توی قسمت اول سخنرانی که ازش گذاشتید میگه که انقلاب ایران هرگز انقلاب اسلامی نبود، یک انقلاب ضد شاهی و ضد استبداد و به نظر من ضد امپریالیست بود و بعد به این دلیل که در حقیقت میخواد یک بزرگداشتی از اون جنبش بده اسم کتابش رو گذاشته زنان سال صفر و تو این کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی هاش هست که واقعا خوندنش رو من به کسایی که به مسئله زنان و ستم بر زن و حقوق برابر زنان توجه دارن توصیه میکنم. در این مورد به من گفتیم که به نظر شما چه چیزی هست که بیشتر میخوای در باره صحبت بکنیم. من فکر میکنم که یک نکته ای رو که میخوام بگم اینه که آذر اون چیزی رو که بهش اعتقاد داشت گفتم زندگیش میکرد و برای همین چون میخواست مبارزه بکنه اعتقاد داشت که بدون تشکیلات نمیتونه مبارزه کنه و برای همینم به عنوان یک کمونیست عضو حزب کمونیست مارکسیست بود و به عنوان یک فمینیست عضو سازمان، نه تنها عضو که از بنیانگذاران سازمان زنان 8 مارس بود. این رو از نظر هویتی برای با آذر میگم. در این حال از نظر عقیدتی اون از کسانی بود که فکر میکرد که برای مبارزه تشکیلات لازمه. همین و من فکر میکنم که مسئله که میتونم بهش اشاره بکنم فقط مبارزاتی که در این زمینه با نظرات کسایی که جمهوری اسلامی رو میخوان بازسازی کنن به قول معروف اصلاح طلبان یا کسایی که با تمامیت جمهوری اسلامی مبارزه ندارند با اونها مبارزه میکرد، چون فکر میکرد که هیچ نوع حقوق دموکراتیکی از جمله حقوق زنان بدون جدایی دین از دولت امکان پذیر نیست. بنابراین اولین قدم برای اینکه بشه حرکت کرد به طرف یک آینده بهتر، سرنگونی جمهوری اسلامی و جدایی دین از دولته. این و یک نکته آخر که بهش اضافه میکنم اینه که چون توی این راه کسانی هستند که حساب میکنن روی کمک خارجی به قول معروف، کمک امپریالیستی، یکی از کسایی بود که معتقد بود که امپریالیست ها جز به منافع خودشون فکر نمی کنن. بنابراین تنها نیرویی که میشه براش حساب کرد برای مبارزه با ارتجاع داخلی و برای مبارزه با هر نوع دخالت خارجی، نیروی خود مردمه. و چیزی که آرزوش بود و براش مبارزه میکرد اینه که طبقه کارگر رهبری این مبارزه رو داشته باشه، به خاطر اینکه تنها نیرویی که واقعا تا آخر دموکراتیکه و اعتقاد داشت که جنبش زنان و جنبش طبقه کارگر همسو هستند و با هم باید حرکت کنن، به خاطر اینکه هر دو یک دشمن مشترک دارن و اون مالکیت خصوصی هست. همونطوری که توی جمله‌ای که توی بخشی که ازش خوندم صحبت کرد، البته مالکیت خصوصی بر رسائل تولید، از مالکیت خصوصی شخصی من صحبت نمی‌کنم. همین. من دیگه
درود میگم به شما خانم زند و کوتاه. به گفته های آذر درخشان اشاره میکنم و با شما بدرود میگم.
من توی صحبت های قبلی تاکید کردم که پراتیک فمینیسم اسلامی در ایران همین جریان 1,000,000 امضا بود. همطور که تو صحبت قبلی من گفتم، 1,000,000 امضا در حقیقت یک ائتلاف سیاسی طبقاتی بود از فمینیستای اسلامی و برخی زنان سکولاری که به هر حال شاید هم یعنی معتقد هستن که تا تو چارچوب رژیم موجود میتونن به هر حال به چیزایی به بهبود وضعیت زنان کمک بکنن. اما اصلا مهم نیست که تعداد زنان سکولار در این پروژه بیشتر بودن یا کمتر بودن، مهم نیست که ابتکار عمل 1,000,000 امضا مثلا در ابتدا با زنان به اصطلاح سکولار بود، اصلا اینا مهم نیست. وقتی که به برنامه 1,000,000 امضا نگاه میکنیم و اینکه افقشون چی بود، سیاستاشون چی بود و
خاطره آذر درخشان، مبارز در عرصه طبقاتی و حقوق زنان گرامی باد.